کاروان‌هایی که از این مسیر می‌گذاشتن همیشه بحث امنیتشون مطرح بوده و همچنین خب کسانی که سکنا داشتن زندگی می‌کردن در شهر بحث امنیتشون بسیار مهم بوده. در مواقع لزوم که این امنیت رو نیاز داشتن، حالا حمله‌ای به شهر می‌شده، یک سری قنواتی رو در واقع حفر کرده بودن در زیر این بستر سنگی که این قنوات در زیر خونه های تاریخی که میرسیده یک دسترسی از خونه در واقع از حیات خانه به این به اصطلاح قنات ها میدادن که هم بتونن از آبی که در این قنات ها جاریس استفاده کنن، هم از اون وضعیت خنک‌جایی که ایجاد میشده و هم به نوعی پناهگاهی بوده که در مواقع لزوم و در مواقع حمله ها یا به هر حال خطرهایی که شهر رو تهدید میکرده بتونن در واقع مردم به اونجا برن و در واقع امنیت خودشون رو تأمین کنن. یعنی در واقع وجود قنات ها در مسیری که توی خونه ها عبور میکرده و در واقع اون عرض کردم به سر سنگی که از توی حیات خونه ها به داخل این قنات ها راه پیدا میکرده هم وسیله در واقع استفاده از آبی بوده که جاری بوده و هم بحث پناهگاه و سکونتگاهی که نیاز می شده که در واقع مردم زمان استفاده کنه.
بله، این قنات ها هنوز آب جریان داره داخلش؟
نه، این قنات ها متاسفانه خشک شده با توجه به خشکسالی هایی که وجود داشته. البته سالهای متعددیه که خشک شده. بله. برای اخیراً نیست، ولی الان کاوش شده این قنات ها و در واقع قابل عبور و مرور هست. یعنی همین راه های قنات در واقع این سکونتگاه ها و پناهگاه ها رو با هم ارتباط میداره. ما این داریم این ارتباط رو با هم برقرار میکنیم، یعنی بله. از سکونتگاهی که توی یک خونه بوده تا سکونتگاهی که توی خونه دیگه بوده، این ارتباط رو از طرف از راه همین قنات ها و در واقع لایروبی و هم نهالایی که تو این قنات ها وجود داره این دسترسی ها رو ایجاد میکنه.
بله جناب قدیریان، از دیگر جاذبه ها و ظرفیت های طبیعی ابرکوه بفرمایید.
بله، ابرکوه با توجه به این که خب بسیار تاریخی آثار طبیعی بسیار ارزشمندی داره، من جمله درو 4500 ساله ابرکوه که شهرت عام و خاصه، در واقع یک سرویس حالا دورش به 4500 سال برمیگرده و حتی مورخین بیشتر از این هم سنش رو تخمین زدن.
در حال حاضر پاورجا و تنومند هست؟
بله، پاورجا تنومند. انشاءالله ما پیگیری هم داریم میکنیم که انشاءالله بتونیم با توجه به اینکه به عنوان سومین اثر طبیعی کشور ثبت ملی شده، پیگیری های اون در حال انجامه که انشاءالله بتونیم ثبت جهانی اون رو هم انشاءالله انجام بدیم.
بله بله. و جاذبه های دیگر اگر داره بفرمایید.
عرضم به حضورتون، بله، خانه های تاریخی که عرض کردم خدمتون، قلعه های متعددی. ببینید، گفتم با توجه به این که ابرکوه در راه در واقع کاروان رو بوده و مسیر تجارت بوده، قلعه های تاریخی زیادی رو ما داریم. ما در واقع توی هر کدوم از روستاهامون یه قلعه داریم که هم بحث در واقع زندگی رو تون داشتیم. ما الان قلعه هایی داریم که الان دارن تو زندگی میکنن، یعنی زندگی تو قلعه ها ساری و جاری و قلعه ها پویاست. عرضم به حضورتون که بناهای متعدد دیگه‌ای وجود داره، مثلا مسجد جامع که یکی از جزء مساجد چهار ایوانی ما، همچنین در واقع مقبره عزیزالدین نصفی که یکی از نفیس‌ترین محراب هایی که در واقع دوره اولویت و دوره این خانی که شده تو این در واقع مقبره وجود داره.
بسیار خوب جناب قدیریان، خیلی ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشین. منم همچنین برای شما و شنوندگان عزیز
سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سیزده و 34 دقیقه از همچنان با سرزمین من همراه شما هستیم. از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد میشه. قلعه شواز، نارین قلعه، یا قلعه سریاس. نظر شما چیه؟ خانم رویا بالاخانزاده از رشت پیام دادن، خانم زهرا قاضی میرسعید از طالقان و آقای سیاوش رستمی از گهواره که همگی به قلعه سریزد اشاره کردند. آقای مصیب دوانی همراه ما هستند و نظرشون نارین قلعه هست. فرهاد اسمی از رشت اما گفتن قلعه سریزد. آقای محمد رضایت از اصفهان گفتن قلعه سریزد. مجید برزگر از یزد هم گفته قلعه سریزد و آقای یا خانم حیدری از شهرزا هم گفتن نارین قلعه. باز هم در فرصت‌های بعدی به سری خواهم زد به پیام‌ها و تلفن‌های شما. به اتفاق شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنم.
در پناه آگاهی به روایت دکتر مهدی هادی.
همچنان همراه شما هستیم با سرزمین من از رادیو فرهنگ 30558 سامانه پیام کوتاه و 220-485-220-58-800 شماره تلفن ها.
آن سوی تاریخ
در بخش آن سوی تاریخ همراه میشم با آقای ساجدی، تحلیلگر محترم سیاسی. آقای ساجدی خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مجری محترم و شنوندگان فرهیخته. از بخیر در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با آخرین تحولات ایران و منطقه.
خدمت شما عرض کنم که آقای کنت والز یکی از نظریه پردازان معاصر نظریه جدیدی رو در مورد انتقال قدرت‌ها مطرح کرده که از بعضی زوایا قابل اهمیت است. ایشون نظریه متوازن قدرت مطرح کرده، میگه که بعد از انتقال قدرت از غرب به شرق، بعضی از کشورها توان ندارند با چین یا با آمریکا مقابله کنند، در وزن دوم می‌درخشند. اروپا و روسیه رو در این وضع قرار داده. نظریه متوازن قدرت از چند لحاظ قابل توجه است. ببینید، سوال اصلی اینجاست که چرا اروپا به این وضعیت افتاده که خودش رو قربانی جنگ اوکراین داره می‌کنه؟ اگر بپذیریم که فرانسه و هند و دیگر کشورها مثلا روسیه در وزن بعدی قدرت قرار دارن، نشان دهنده این است که آمریکایی‌ها پذیرفتن که انتقال قدرت داره میفته. در مذاکرات ترامپ و شی جی پینگ این اصل به نظر رسید که دست برتر با چینی‌ها بود، به دلیل اینکه نظام تعرفه‌ای آنقدر تأثیرگذار شد که اوباما اعلام کرد من به عنوان رئیس جمهور سابق میترسم بگم که اخلاف من یا بعضی‌های من چه کسانی ساکن کاخ سفید بودن. چرا انقدر وضعیت ما به اینجا رسیده؟ به دلیل بلند پروازی های ناشی از نظام تعرفه‌ای ما داریم وزن رو از دست میدیم. چه کسان سودی ماجرا دارن میبرن؟ سر این سفره به طب چینی ها نشستن. شما میدونید که ترنوور مالی چین و غرب بالای 2 تریلیون دلار است. ما بارها این رو گفتیم. چینی ها معتقدن که در نظام آینده جهانی نظام خرد مطرح هست تا نظام کلان. نظام خرد یعنی این که ما در آفریقا تونستیم در 26 کشور پایگاه داشته باشیم و بتوانیم بر بنیه دفاعی و نرم افزار کشورها کمک کنیم و اگر یک کشور نشود کشور دیگه، ولی در نظام کلان این اتفاق نمیفته. ما اونجا شما یک کشور بحث کردی کل نظام دست شما میده. آمریکایی‌ها اینجا یک بار بازی رو به نفع چین باختن. اینجاست که شما آرام آرام گردش هند مثلا که چین رو داریم میبینید، گردش اروپا رو داریم میبینید، یعنی وزنهای دوم قدرت. پس نظام متوازن قدرت اینجا عینیت پیدا میکنه و در ماینده چند نچندان دور شاهد قدرت‌های مطلقی هستیم. به جای نظم نظامی جهانی که آمریکایی‌ها مطرح کرده بودن، تحت عنوان نظامی که ما هستیم در اون دنیا در سامان بگیم مثلا وضعیت قدرت‌ها. پس نظام چند قدرتی در شورای تکوین هست و بیاییم آینده چه خواهد افتاد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید. روز خوش، خدا نگهدارتون. سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، سرزمین من. ساعت به وقت سرزمین من 13:41 دقیقه است. از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد می شود. نظر شما چیه؟ قلعه شواز، نارین قلعه یا قلعه سریه است؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه، 220-485، 220-58-800 شماره تلفن. خانم فریبا دانشور از توی سرکان پیام دادن و گفتن که گزینه صحیح نارین قلعه است. مجید برزگر همراه ما هست و گزینه سوم قلعه سریست رو انتخاب کرده. سید جلال هاشمی هم گزینه سه قلعه سریست. خانم مرزی منصور از فسا هم نظرشون نارین قلعه است. شمیم اسمی از رشت گفتن قلعه سری است. و همینک صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
همینک همراه جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستم. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتم.
همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 15 آبان.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1301 روزنامه ستاره شرق منتج شعر شد. این روزنامه صاحب امتیازش میرزا حسین خان سبا، ملقب به کمال السلطان بود، کسی که روزنامه ستاره ایران رو هم منتشر میکرد. مدیر مسئولی روزنامه با میرزا باقر میسمی بود که روزنامه در 4 صفحه و قطع بزرگ هفتهی 3 روز، روزهای فرد یعنی یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه منتشر می شد. 33 شماره از اون منتشر شد و در دولت احمد قوام السلطنه توقیف شد. و خب با توجه به اینکه خود میرزا حسین خان سبا آدمی بود که منتقد بود نسبت به سیاست های وقت، و خب این روزنامه توقیف شد. بعدها در خرداد 1304 مجله‌ای به نام مجله ستاره شرق منتشر شد به مدیریت حسن علی خان فردوس که به صورت هفتگی بود ولی با روزنامه ستاره شرق متفاوت بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1310 که در گذشت آیت الله سید مرتضی مجتهد اهرمی، معروف به علم الهدا هست، چون متولد اهرم تنگستان بوشهر بودم که از سادات کاکی در بوشهر بودم و ایشون تحصیلاتشون رو در نجف انجام دادن، تحصیل علوم دینی رو از شاگردان مبرز و برجسته آخون ملا محمد کاظم خراسانی بودم و وقتی به درجه اجتهاد رسیدن به بوشهر اومدم و در دوره مشروطه خواهی ایشون از رهبران مشروطه بودن که در زمان استبداد صغیر با همکاری رئیس علی دلواری و عده دیگر از در واقع نیروهای آزادی خواه شهر بوشهر رو و در واقع برای سیطره پیدا کردن. ادارات دولتی بوشهر از جمله گمرک رو تسخیر کردن و 2 ماه این تسلط وجود داشت. و با وجود اینکه محمد علی شاه قاجار برای اینکه او رو در واقع به سمت خوش بکشنه به او لقب نظام العلماء داد و حقوق 500 تومان هم براش در نظر گرفت، ولی آیت الله اهرمی در مصالحه نکرد و این در واقع تطمیع نتیجه بخش نبود. و با توجه به اینکه گمرک بوشهر در اختیار بریتانیایی ها بود، بریتانیایی ها همکاری کردند با دولت مرکزی و احمد خان دریابیگی وقتی به حکومت بوشهر انتخاب شد در واقع به حمله کردند به نیروهای مشروطه خواه. خانه آیت الله اهرمی به توپ بسته شد، غارت شد، خودش دستگیر شد و در شهر گردانده شد و سپس به نجف اشرف تبعید شد که ایشون پس از عزل محمد علی شاه به ایران برگشت، به در بوشهر ساکن شد، اما خب چندان در دیگه وقایع دخالتی نداشت تا اینکه در مجلس مؤسسان اول که به سلطنت رضا شاه در واقع منجر شد ایشون نماینده بوشهر بود و نهایت هم در چند روزی در سال 1310 از دنیا رفتن و در امامزاده عبدالمهیمن بوشهر به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1357 که انتحار یا خودکشی علی محمد خادمی هست. ایشون متولد جهرم بودن، دیپلمشون رو در اصفهان گرفتن، سپس با رتبه اول در آزمون دانشکده افسری وارد این دانشکده شدن. در سال 1336 در دانشگاه نیرو هوایی آمریکا دوره آموزشی دیدن و وارد خدمت نیروی هواییشان. از 1337 تا سال 1341 رئیس ستاد نیروی هوایی بودن و 1341 تا 1350 زمان مرگشون مدیر هواپیمایی ملی یا هما بودم و در چند روزی در منزلشون در امامزاده قاسم کشته شدن که مطبوعات در اون زمان مرگ او رو خودکشی اعلام کردن، اما نیویورک تایمز گفت که به قتل رسیده و در واقع یکی از میشه گفت پرونده های باز در قتل ها هست و پیش از در واقع سقوط سلطنت پهلوی ایشون کشته شد و با توجه این که بهایی بود در مورد اینکه آیا کشته شد یا خودکشی کرد اما و اگرهای بسیاری وجود داره. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1370 که در گذشت عطا الله زاهد هست. ایشون متولد شیراز بودن، تحصیلاتشون رو در رشته ادبیات در دانشگاه تهران انجام دادن. در سال 1303 در نمایش رستاخیز سلاطین بازی کردند و همزمان در مدرسه مروی و مدرسه سپهسالار به تحصیل علوم دینی پرداختن و شاگرد کسان مثل میرزا آقای شیرازی، فرزند میرزا حسن شیرازی بزرگ بودند، میرزا احمد آشتنی و آیت الله شهابادی. از 1319 با رادیو همکاری کردند و در رادیو هم آواز می‌خوندن، هم نمایش نامه خوانی کرد و مدتی هم در رادیو دهلی گویندگی کردن. ایشون در سینما هم فعال بودن و حتی فیلمی به نام ماجرای زندگی رو نویسنده و تهیه کنندش بود، مدیر مجله فیلم ها و پرده ها بود و آخرین فیلم ایشون هم فیلم یعنی بازیگری ایشون در فیلم دلشدگان مرحوم علی خاتمی بود.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای مختاری اصفهانی.
همچنین برای شما آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
امروز از شما پرسیدیم که به ما بگید از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد می شود، قلعه شواز، نارین قلعه یا قلعه سریزد. برم سراغ پیام های شما. جلال کلهور پیام دادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون آقای یا خانم نجاتی از مشهد هستن که گزینه 2 نارین قلعه و فتاح مستقیمی هم گفتن قلعه سری است. آقای یا خانم مختاری همراه ما هستن و گفتن قلعه سریزد. اکبر پارسا از بروجرد هم قلعه سریزد رو انتخاب کرده و آقای فلا از شیراز هم گفتن گزینه 3 قلعه سریزد. خانم احمدی همراه ما هستن، پیام دادن و گفتن نارین قلعه. همینطور احمد از تهران هم گفته قلعه سری است. و اما پاسخ صحیح گزینه اول بود، قلعه شواز. قلعه شواز جز معدود قلعه های کوهستانی ایرانه که در نزدیکی شهر یزد قرار گرفته. همونطور که سوال هم از شما پرسیدیم به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد میشه. و خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که به مناسبت پنجمین رویداد ملی ایران جان، سرزمین من هفته آینده از خراسان جنوبی تقدیمتون میشیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم که این هفته هم حضور داشتید و مشارکت داشتید با برنامه خودتون سرزمین من. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولات
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
راه ستاته،
زیبایی و طرح و رنگ
با به طریق هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که با هاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت